بله بله،
هم در منطقه چهارمحال و بختیاری که استان چهارمحال و بختیاری میشه، بخشی از منطقه کوهگلویه و بویراحمد استان همسایه ما، و بخشی از غرب استان لرستان و همچنین بخشی از استان خوزستان و یک بخشی هم در استان فارس موسیقی بختیاری وسعت داره. پس این جغرافیا باعث میشه که یک موسیقی غنی رو ما در موسیقی بختیاری شاهدش باشیم و مقام ها و آوازهای خیلی زیبا و شناسنامه داری رو بشنویم و لذت ببریم. حالا توی شادیانه ها هست، توی غمنامه ها هست، توی آواهای کار هست که حالا انشالله فرصت شد در خصوص این بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما معمولا جغرافیای موسیقی بختیاری فقط منوط به استان چهارمحال و بختیاری نه،
درسته بله،
یه جورایی گره خورده به بخشی از موسیقی های دیگر بختیاری رو میشنویم. یه جاهایی از گیلان هم موسیقی شمال هم باز از رگه های موسیقی بختیاری شنیده میشه. این تلاقی ها خب یه بخشش به خاطر کوچ ها بوده، به خاطر عشایر بوده که میرفته، یه بخشش هم به خاطر اینکه حالا نوازنده ها معمولا با هم داد و ستد هایی که داشتن سعی میکردن این موسیقی ها رو با هم تلفیق بکنن و قسمت هایی از موسیقی های حتی قشقایی مثلا به آریه گرفته شده توی موسیقی بختیاری.
بله دقیقا همین گونه هستش. خب با همین محور و با همین روی کرد استاد مجدی صحبت کنم، فهم شما رو داشته باشیم، بریم سراغ گفتگو.
بسیار خوشوقتم خدمت دوست گرامی جناب مجیدی هستیم. من اینم عرض بکنم که افتخار آشنایی با این تماس بعد اینکه در واقع لطف کردن که اجازه دادن اولین بار باهاشون تماس داشته باشیم استاد اسدپور رو ما از آقای مجیدی داریم،
تشکر میکنیم. ما هم تشکر میکنیم از ایشون.
آقای مجیدی در واقع اینطوری میتونیم بگیم که مثلا من اخیراً قبل از اینکه بیام سر برنامه داشتم مرحوم ماهوری رو گوش میکردم.
بله بله،
نجف‌خانی ماهوری. ایشون خیلی جالبه، یک جاهایی توی قطعاتی که اجرا میکنه هم در کمانچه هم در آوازی که میخوند قدیم، البته خب متاسفانه فوت شدن،
روحشون شاد باشه،
یک مجموعه ای که حالا قطعاتی هم که نمیتونستن اجرا بکنن به صورت آوایی خونده بودن، به خانم ثابت‌زاده ضبط کرده بودن، این مجموعه هستش ازشون. اونجا شما احساس میکنین که خب یه جاهایی تو منطقه بن، اگر اشتباه نکنم
بله،
ایشون بنم البته بعد شما حتما بهتر از من میدونین، توضیح بدین که بن کجا هست و اینکه چرا ما لحن قشقایی رو تو اون منطقه مثلا آمیزه از قشقایی و عرض بزرگ شما بختیاری رو میشنویم یا حتی بخشی از موسیقی فارس به گوش ما میرسه.
بله، هر کنم خدمت شما که جناب عزیز، همطور که شما فرمودید مرحوم نجف‌الله ماهوری خب ایشون ترک زبان بودن، یعنی کمانچهشون کمانچه ترک، و بن یک بخشی از استان چهارمحال و بختیاری هست که اون منطقه همه ترک زبان هستن، یعنی بومه بن، شهرستان بن و سامان، این عزیزان همه ترک زبان هستن. اما اینکه این اتفاق چطور افتاده، خب قطعا میدونید دیگه، این منطقه بیشتر منطقه عشایری بوده.
بله،
عشایر عزیز ما، چهیل بزرگ بختیاری، چهیل بزرگ قشقایی، اینا با هم کوچ میکردن و این کوچ کردن ها خیلی وقتا تلاقی موسیقی بختیاری و قشقایی در کنار هم دیگه، یه جورایی شما گوش میدید که این موزیک انگار شنیده شده است در مثلا مایه بختیاری، بیشتر تو شور انگار.
بله،
و باز حتی توی منطقه شهرکرد یه موسیقی چهارمحالی هم باز ما همین رو داریم. شما مثلا خیلی از موسیقی های شهرکردی ما که حالا تقریبا نزدیک به فارسی هست، خیلی نزدیک هست به قشقایی، به شیراز. و دلیلش هم اینه که خیلی از مثلا رمه‌داران و گله‌داران شهر کردی یا چهارمحالی به سمت شیراز می‌رفتن و شما خیلی از موسیقی‌های محلی شهر کردی رو که گوش کنید می‌بینید که سر یه جورایی نگاه و شنیده شده توی موسیقی شیرازی. اینا با هم یه تلاقی‌هایی داره. حالا توی موسیقی بختیاری و قشقایی این یه مقدار بیشتر هست. مثلا یه ملودی خیلی قشنگی هست که قطعا شما استاد عزیز شنیدید، ملودی هست به نام دینه یا داینه یا درینه.
بله،
که این ملودی رو آقای نریمان فاضلی،
بله بله،
خیلی قشنگ که میگه، بله، یار داینه به هم ندی یام نکتونه، یار داینه داینه داینه. این قدر این موسیقی قشنگی که حالا اصل این موسیقی، موسیقی قشقایی هست، این موسیقی یک موسیقی ترکی هست، یعنی هم ترک زبان ها دارن هم فارس زبان ها و بختیاری ها. بلکن یه اتفاق خوبی که باز توی این موسیقی ها افتاده این هست که خب اینا خیلی هاش بیشتر از نواهای بی کلام گرفته شده و از
سازی،
بله سازی بوده، یعنی یا راست نوازی بوده یا چپ نوازی. خب راست نوازی ها معمولا توی شادیانه ها و عروسی ها انجام می شده، چپ نوازی ها معمولا توی گاگری ها، توی عزاداری ها، توی مراسماتی که خب غم بوده اتفاق می افتاده. و من احساسم بر این هست که واقعا هر آنچه ما در موسیقی بختیاری و چهارمحانی و حتی قشقایی داریم واقعا از تشمال ها و از نوازندگان سازهای بیکلام، یعنی موسیقی بیکلام هست. و همین ها باعث شده که ما یک موسیقی خیلی غنی رو بشنویم. اگر چه شاید مثلا اگر طبقه بندی می شدن، دسته بندی می شدن، خیلی بهتر می شد اینها رو ما از هم تفکیک بکنیم و بعد در موردش صحبت بکنیم. اما با این وجود من حس می کنم که خدا رو شکر موسیقی بختیاری تونسته جایگاه خودش رو پیدا بکنه، اگرچه دستخوش خیلی تغییرات شدن، چه موسیقی دهگوری چه موسیقی بختیاری.
و در واقع آیا میتونیم بگیم اون رپرتوار ویژه‌ای که مرحوم مهدی پور داشتن در کرنا و البته سرنا و کمانچه همیشون می گفتن، کمانچه‌شون خیلی برای من جالب بود وقتی شنیدم، احساس کردم شیوه قدیمیه که الان دیگه به گوش نمیرسه. یعنی با نجف خونی ماهوری تقریبا میشه بگیم شبیه. در مورد ایشون هم صحبت بکنیم، چون بعضی از کسانی که تعریف خیلی مطلق و مشخص و چارچوب بندی شده ای برای موسیقی بختیاری دارن، مثلا اجراهای بسیار فنی و بسیار عالمانه از لحاظ در واقع حافظه موسیقایی و این مناسبت
درسته.
دانی و مناسب نوازی که ایشون داشته، یکی از بزرگانه در واقع مجری موسیقی تشمالی ایشون بودن. ایشون هم در واقع اون رگه هایی که از موسیقی فارس یا موسیقی قشقایی درشون هست، علتش رو برای دوستان بفرمایید.
بله، به نکته بسیار ظریفی اشاره کردید. مرحوم علی اکبر مهدی پور که روحشون شاد باشه
بله،
خدمت بزرگی به موسیقی محلی ما کردن. و حتی استاد محمد طوقانیان، ایشون رو از یاد نبرید.
بله بله.
کمانچه کشان بسیار بسیار خوب و پنجه طلایی کشور ما.
بله بله.
استاد مهدی پور، حالا چون بحث سرنا و کرنا در مورد صحبت کردید، استاد مهدی پور خب ایشون شهر کردی بودن، یعنی فارس بودن.
بله.
اما اینقدر زیبا این مقام های بختیاری و دهکردی رو با هم تلفیق کرد، یکی از همون تلفیقاتیه که میگم انجام شده.
دقیقا.
چون ایشون شناخت خیلی خوبی روی موسیقی شهر کردی داشتن.
بله.
ببینید که توی موسیقی بختیاری هم خیلی زیبا می نوازن. شما آهنگ روزی روزگاری که ساخته استاد عزیزم استاد فخرالدینی هست.
بله.
خب از نواخته های استاد مهدی پور هست.
ببین
چقدر زیبا این موسیقی رو اومده، اگر دقت بفرمایید تلفیق چند تا قومیت هست. میتونید توی شیراز ببرین، هم میتونید توی یه بخشی از بوشهر و کرمان ببرین، هم میتونید توی بخشی از استان ما ببرین، چهارمحال و بختی و بختیاری بیشتر موسیقی شکل میگیره.
بله بله.
و واقعا استاد مهدی پور توی بحث کرنا و سرنا توی موسیقی بختیاری بسیار بسیار کمک کردن برای حفظ خیلی از مقام ها. خیلی از مقام ها متاسفانه به بعده فراموشی رفته. ما مثلا توی موسیقی میتونیم مثلا موسیقی بختیاریمون رو به چهار قسمت تقسیم بکنیم.
بله.
اگر فرصت باشه که من صحبت بکنم.
بله تمنا میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. یکی موسیقی مجالس و شادی و عروسی ها بوده که خب معمولا فقط کار تشمال بوده که انجام بده و
بله.
در کنار اون مردم همخوانی میکردن، حالا چه بانوان چه آقایون.
بله.
یک بخشی بحث موسیقی گاه گریف یا گاگریف هست.
بله.
اون هم گاه گریف یعنی وقت عزا، یا گاگریف یعنی وقت گریه کردن و وقت شیون کردن. یک بخشی موسیقی کار هست که شما در موسیقی کار هم باز میبینید توی موسیقی بختیاری یک وسعت خیلی خوبی شنیده میشه. شما در هر جایی که نگاه میکنی، چه در مشق زنی که بانوان مشق دو را میخوندن.
بله.
وقتی که دوغ میزدن و حالا کار مشق میزنی مشق زنی رو انجام میدادن، خیلی زیبا مشق دو را میخوندن.
بله.
یا آوای برزگری وقتی داشتن کار میکردن، گندم میخواستن درو بکنن، با یه فاصله خیلی معینی شروع میکردن آواز خوندن.
بله.
و این آوازها این غم بود، هر وقتی میخوندن از عشقشون میخوندن، ای باز شمال برای ما خبری بیار از یارمون، از عشقمون، از معشوقمون، ببینیم ایشون داره چی کار میکنه.
نسا.
و یک بخش مهمی که ما در موسیقی بختیاری استاد مجید عزیز به نظرم نباید ازش غافل بشیم.
بله.
موسیقی حماسی بختیاری هست. شما ببینید چقدر زیبا این موسیقی هم نواخته میشه، هم زمانی که قرار هست که حالا اجرای خوانندگی داشته باشه اونقدر انسان رو به وجد میاره. نمونهش میتونیم مثلا به شیر علی مردان اشاره بکنیم. بسیار بسیار مقام زیبایی هست، به انواع مختلف هم خونده شده، قطعا خیلی از دوستان شنونده ما هم شنیدن این قطعه رو که بسیار زیبا هست. یا حتی قطعه که در بحث ابوالقاسم خان هم بهش گفته میشه،
در واقع روایت های تاریخی که خیلیشون هم فکر کنم از لحاظ تاریخی در واقع شناسنامه مشخص و تاریخ و که میشون قدیم تریناشون متعلق به چه دوره یه تقریبا.
ببینید
اینا که الان هست،
اون چیزایی که هست میتونیم به علی مردان خان اشاره بکنیم، ابوالقاسم خان رو اشاره بکنیم که وجود داره. خیلی ها هستن ولی خب میگم اونقدر پیشینه علمی ندارن که بگیم حتما مثلا سر این قضیه این اتفاق افتاده. ولی که من اتفاقا امروز داشتم به قضیه فکر میکردم، به این رسیدم که ببینید چقدر موسیقی بختیاری از نمایش برگرفته شده و شما حالت اپیک یا روایی رو میتونید توی موسیقی بختیاری حس بکنید. موسیقی مثل این تعبیه سوی ما وقتی اتفاقی میفته، خدای نکرده برای ایل و عزیزی از ایل از بین میره، سوژی که خوانده میشه یه جورایی این تعزیه هست، این سیاوش خانی های قدیم هست. یعنی میتونیم بگیم این موسیقی پیشینه خیلی زیادی داره و اگر دقت بکنیم ما شاهنامه خوان هایی که توی استانمون بودن خیلی آدم هایی بودن که اصلا سواد نداشتن ولی شاهنامه رو بسیار بسیار زیبا میخونن.
بله.
ما حتی روایت از دوله صفوی داریم که در جنگ های شاهان صفوی شاهنامه خوان ها باهاشون حرکت میکنن.
درسته.
یعنی ببین چقدر خدمت داره این مسئله. بله.
بسیار زیبا میخوندن و یه جورایی میتونیم بگیم که این زبان پارسیه عزیز ما رو توی شاهنامه خانی با گویش بختیاری اجرا میکرد. این خودش یه جورایی یک شناسنامه میده به بختیاری های ما در بحث شاهنامه خانی. یا حتی خسرو و شیرین خواندنشون اشعار نظامی رو بسیار زیبا میخونن. ما همچنان توی برخی از شهرستان هامون این رو داریم که خیلی از خوانندگان ما توی جمع هاشون خسرو و شیرین میخونن. و اینا یه چیزایی هست که من فکر میکنم در موسیقی بختیاری حتی خیلی جای کار دارن. یعنی اگر حالا تنظیم کنندگان خوب ما بتونن این موسیقی ها رو به صورت ملی، به صورت ارکسترای بزرگ، حتی ارکسترای ذهنی،
و ملودی ها فوق العاده غنیه.
بله دقیقاً
فوق العاده غنی.
مرحوم پروین عالی‌پور شیرعلی مردان رو اجرا کرده بودن با یک گروه، چقدر زیبا بود. اینقدر این موسیقی جذاب هست و حتی اشعار این کار که آدم دلش میخواد فقط گوش کنه ببینه چه اتفاقی میفته. و وقتی که شعر گفته میشه، خونده میشه توسط خواننده، شما به وجد میایید. اونجوری که مثلا میگه شیر علی مردان فلان کرده، نمیدونم اسلحه فلان، برنوی فلان، همه اون چیزا تصویرسازی میکنه برای مخاطب. و من باز یکی از اون محاسنی که توی موسیقی بختیاری میبینم مصور بودنه.
آفرین.
در همین راستا استاد مجیدی عزیز از شما دعوت میکنم که همچنان که همراه ما هستید قطعه ای رو بشنویم در راستای همین مسئله که در حقیقت شما اشاره کردین. در بازگشت بله هماسه. این گفتگو رو ادامه خواهیم داد در یکی از موسیقی های حماسی مردمان بختیاری رو.
Hey, مردای آرام از خودتون نزیه کنین ای تیپ و مای خودتون ای یارم ای آخوشای ای Hey, my Lord.
خب قطعه‌ای که شنیدید بخشی از حالوزال به خانش و خوانندگی استاد غلامشاه قنبری بود که به شما نازنینان تقدیم شد. استاد یک معرفی بفرمایید، همچنین با آقای مجیدی هم درباره این قطعه صحبت خواهیم کرد.
در واقع جزء قطعاتی بود که میتونید جزء موسیقی حماسی آوازی یا بله. وقایع تاریخی که در این منطقه رخ داده، هر کدوم داستان مشخصی داره و حالت پهلوانی ملی در حتی بعضیش ملی، یعنی ما وقتی که مثلا فرض میکنیم روایت سردار اسد رو از دوسته. همین استاد بزرگ میشنویم، میبینیم سردار اسد حتی مثلا جنگ تهران به اصطلاح بعضی از قطعات بینا حتی به صورت ریتمیک در همین منطقه بین یه قطعه هست به نام تهرونی.
درست.
که ندونن تهرونی یعنی چی، یعنی جنگ تهران ندونن که حالت چی داره ترانه پیدا کرده.
درست.
یعنی از اینجا به این حالت دراماتیک و سنگین شروع میشه، میرسه به اونجا به ترانه تبدیل میشه. بله بفهمید.
بله استاد مجیدی در خدمتتون هستم.
بله خواهش میکنم. واقعا جا داره که برای سلامتی و پایداری استاد غلامشاه قنبری دعا بکنیم. یکی از صداهای بله بسیار زیبا، چپکوک و واقعا دلنواز و گوشنواز
بیتردی.
بله آواز حالوزال یا آواز نامدارخان رو داریم شنیدیم که بسیار بسیار زیبا هست. همونطور که استاد مجید عزیز هم فرمودن، بحث حماسی موسیقی بختیاری خیلی جایگاه ویژه‌ای داره و شما می‌بینید حتی در موسیقی بی کلام هم ما سواربازی رو داریم.
بله
بله،
هم سوارکاری هم سواربازی و همه موسیقی هایی که در بخش بختیاری و در بخش حماسی وجود داره از یک ضرباهنگ خاصی برخوردار هست.
بله.
ما حتی مثلا تنتی بحث شاهنامه خانی هم میبینیم که توی دستگاه توی چارگاه خونده میشه شاهنامه خانی و اینقدر زیبا هست که شما حس میکنی که الان مثلا این جنگاوری که داره این رو میخونه خودش توی اون میدان حضور داشته. و این یکی از اون برگه های برنده ای هست که ما در موسیقی بختیاری وجود داره و توی آوازها، آوازهایی که وجود داره همشون، چه در تغزلها و عاشقانه ها، چه توی مباحث گاگریف، خرمنکوبی ها، هلی ها، همه اینها یک مجموعه و یک پکی رو از موسیقی بختیاری میتونه ارائه بده که در هر بخش حرف برای گفتن داره. شما میتونید هر کم خدمتتون، چون ما اینجوری میگیم، من همیشه توی برنامه ها میگم بختیاری ها و مردم منطقه ما از بد و تولد با لالایی شروع میکنن.
بله بله.
لالایی بزرگ میشن با آواهای برزگری و با هلی ها و خرمنکوبی ها بزرگ میشن و با گاگریب ها بدرقه میشن به دنیای دیگه. یعنی همه چیز رو ما با موسیقی داریم یه جورایی کنار هم هستیم. فرهنگ بختیاری عجین هست با موسیقی، بسیار بسیار، در هر قسمتی که حالا بخواید بهش فکر کن، چه در کار، چه در تلاش کردن، حتی بانوان شما ببین مثلا تیه مراسمای گاگیری که حالا عزاداری ها هست، شاید نزدیک به 200-300 شاید بیشتر یا کمتر، خانم ها بدون این که با هم تمرینی داشته باشن،
بله،
گاگریف میکنن، شروع میکنن شعر بخوانی کردن. و این شعر بخوانی رو هر کس ندونه احساس میکنه که مثلا این خانم ها یک سال با هم تمرین کردن که اینقدر جوست و اینقدر تمیز اجرا میکنن، اینقدر دقیق اجرا میشه. این نشان از این داره که موسیقی بختیاری بسیار شناسنامه دار هست. من بعضی وقتا با دوستان که صحبت میکنم میگم آقا وقتی قرار کاری بسازیم به این دقت بکنید که پیر و جوان، خرد و کلان توی منطقه موسیقی رو میشناسه. یعنی اینجوری نیست که بگیم با موسیقی بیگانه هستن، حالا ما بخوایم یه کاری رو انجام بدیم و بگیم آقا یه موسیقی ساخته شده.
یعنی وجود داره براش.
بله، عجین هست، با خون ما عجین هست.
بعد فکر میکنید که یکی از دلایلی که ملودی ها ثابت مونده آیا همین نیست که موسیقی موقعیتی بوده و اگر قرار بود که ملودی خیلی تغییر کنه، خب کارکردش هم اون پیغامی که میداده عوض میشده؟
بله،
این یکی از مباحث هست استاد مجدد. ولی من حس میکنم یک بخشی هم مربوط به شاید بنده و همسال بنده باشه در خصوص کمکاری ها.
بله.
من حالا ای کاش قبل از این صحبت کرده بودم، یکی از موسیقی های خیلی خوبی رو که یکی از هنرمندان خوبمون آماده کردن، حالا معرفی میکنم اگر فرصت داشتید پخش بکنید،
حتما.
آقای عیسی غفاری.
بله.
اومدن بلال رو، بلال که خب یکی از آواهای خیلی خوب و زیبای،
بله،
بختیاری
یک آواز استاندارد منطقه است.
بله، یک آواز کاملا استاندارد است. ایشون اومدن این بلال رو به صورت موسیقی بی کلام با ساز زهی اجرا کرد.
آفرین.
یعنی یک کار
سختی هم هست، کار مشکل،
بسیار کار سختی. من میفرستم براتون کار رو گوش بکنید، لذت میبره. من خودم میگم به شخصه هر موقع این کار رو گوش میکنم یه حس خیلی خوبی به هم دست. یا یه کاری دارن به نام هوری، ایشون اومدن یک قسمتی از ساز استاد زنده یاد مسیح‌پور رو، یک قسمت خیلی کوتاه، شاید یه موتیف خیلی کوتاه از اون ساز رو برداشتن و روش یک ارکستر گذاشتن. همون بحث تشمالی رو با یک ارکستر خیلی زیبا کار کردم. من احساس میکنم که یک مقدار ماها کمکار هستیم، حالا توی همه موسیقی همه اقوام. شما ببینید مثلا حتی در مورد موسیقی لوری خرم‌آباد هم باز همین اتفاق افتاده. ما تا فقط همون کمونچه لوری رو نشنویم، ماهور رو نشنویم، حس نمی کنیم که این موسیقی موسیقی لوریست.
درسته.
ولی به نظرم جا داره که ما
خیلی وسیع‌تره. بله.
بله، جهان شمولش بکنیم، وسیعش بکنیم. این وسعته به نظرم استاد مجد اگر در کار ما و در موسیقی بتونه پیاده بشه، ما میتونیم موسیقی رو از این حس و حال در بیاریم. با توجه به این که خب الان زمان زمان سرعت هست و دور دور سرعت هست و ذائقه ها خیلی متفاوت
شده.
من حالا انشالله فرصت بشه چند نمونه از کارهایی که هنرمندان خوب استانمون انجام دادن با این نگرش که آقا باید موسیقی ما از منطقه ما خارج بشه.
آفه.
باید این موسیقی جهان شمول بشه. باید اون کسی که توی اروپا هست هم وقتی این کار رو میشنوه لذت ببره.
بله.
و فقط منوط به استان ما نباشه.
درسته.
و این اتفاق کم کم داره میفته. اما همچنان عرض میکنم ما باید از تکرارها خارج بشیم، از اینکه تقلید بشه خارج بشیم. مثلا خب خدا رحمت کنه روحشون شاد باشه تر این شب عزیز استاد علایالدین زیبا این قطعات رو اجرا کردن.
تعادلی که ایشون داشت در واقع در بین، میخوام این بگم، یعنی تعادلی که ایشون بین موسیقی ارکسترال مثلا و موسیقی ردیف دستگاهی و موسیقی مقامی منطقه،
بله
این خیلی کار سختیه واقعا.
دقیقاً یعنی شما ببینید اون عزیزی هم که توی تهران نشسته و اصلا گویش بختیاری رو متوجه نمیشه، وقتی این صدا رو میشنوه ناخودآگاه جذبش میشه. و این به نظر من یکی از موفق ترین کارهایی بوده که انجام شده. باز یکی از کارهای خیلی خوبی که من جا داره اینجا یک تشکر ویژه از استاد کیان نژاد عزیز داشته باشم و استاد ملک محمد مسعودی، قطعه مندیر هست، آلبوم مندیر هست که باز بختیاری هست که بسیار بسیار خوب تنظیم شد و بسیار بسیار زیبا و فوق‌العاده هم اجرا شد در و باید که از کارهای استاد اسدپور عزیز، استاد غلامشاه غنبری، استاد رضا صالحی عزیز، استاد رحیم عدنانی، این دوستان عزیزانی هستن که یه جورای کارها رو دارن امروزی انجام میدن و من فکر میکنم آینده خوبی رو بتونیم شاهد باشیم در موسیقی بختیاری. ولی کن جا داره که حالا خیلی از یه مطلبی رو من همیشه به دوستان میگم توی جلسات، میگم ببینید ما موسیقی هایی که خیلی موفق بودند رو عزیزانی از استانهای دیگه با گویش ها و زبانهای دیگه کار کردن.
بله
استاد کیان نژاد خب تو موسیقی بختیاری که نبودن که، ولی چقدر زیبا موسیقی بختیاری رو کار کردن.
بله با توجه به اینکه نی خیلی تاثیرگذار نی بختیاری.
بله بله و ما خیلی از کارهایی که داریم استاد مجید عزیز یه جورایی میتونیم بگیم که مدیون نی هستیم.
آفرین.
نی و سرنا.
آفرین.
چون حتی تو موسیقی شهر کردی. آفرین. چون مثلا نی چوپانی رو خب میدونید دیگه ما یه بخشی از بله که آیا توی اصطلاح عامیانه میگن نیه هفت‌بند.
بله.
نیه چوپانی رو خب واقعا این خیلی از مقام ها رو برای ما نگه داشته. حتی بله. در موسیقی شهر کردی.
خب من یادمه که در اصفهان مرحوم قاضی رو من یک بار سال 69 بود اگر اشتباه 70، یعنی شانس خیلی بزرگی بود، من بسیار خیلی اتفاقی ایشون رو دیدم.
بله.
و ایشون میگفتن که جز استادای استاد کسایی بودن. میفهمودن که در کهولت هم متاسفانه من صدای نی رو دیگه نمیتونستن در بیارن.
بله.
و با ضربه انگشت کار عجیبی اصلا، یعنی باز بیشتر صدا پرکاشن از ساز در میاد، ولی وقتی که ایشون قطع عزت من خب موسیقی نوایی رو، موسیقی اقوام منطقه بختیاری رو خب نمیشناختم، شهر کرد نمیشناختم.
درسته.
خیلی برای من عجیب بود و ایشون گفتن که من مقام هایی رو در حوزه موسیقی شهر کرد و بختیاری شنیدم که پیشینه موسیقی ردیفه. ببین حالا من یعنی دیگه با اون بزرگوار
اتفاقا میخواستم راجع به همین مسئله
واسه خیلی برای من عجیب
هم با هم
بعدن که شنیدم موسیقی نی چوپانی بختیاری رو متوجه شدم تا حدی که ایشون چی میگن.
دقیقا. البته سوال مشترک از جناب مجیدی، شما هم اگر که نکته به نظرتون میرسه حتما بفرمایید. در مواجهه بویژه با نسل جوان امروز، وقتی که درباره موسیقی یک منطقه یا حالا به شکل کلی موسیقی نواحی صحبت میکنیم، اغلب ذهنشون به سمت بازم موسیقی ردیفی دستگاهی داره میره، در حالی که پیشتر نه تنها از زبان استاد مجدی که از زبان اساتید دیگه هم شنیدم که بخشی از این مقام ها در موسیقی نواحی خودشون پیش زمینه شکل‌گیری جریان موسیقی ردیفی دستگاهی ما هستن. جناب مجدی با شما آغاز می‌کنم و بعد پاسخ آقای مجدی رو
می‌شنویم. اون چیزی که آقای مجدی فرمودن در مورد اینکه ما نباید تکرار بکنیم،
بله
می‌خوام اینجوری، یعنی این اجازه بدید که من اینجوری نظر خودم رو بگم. ما یه جاهایی بذاریم تکرار بکنند کسانی که در اون منطقه در دل موسیقی خودشونه.
درست.
یعنی مثلا همون مشکلنی اگه داره از بین میره به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه این تکرارا در واقع اگه شعر بیاد تکرار رو تغییر میده، لحن و اون زیبایی شناسی بافت عرض بزرگ شما، اون تکسچری که وجود داره، اکسان ها، اینا همش منحصر به فرده. یعنی همونجا که استاد اسدپور فرمودن هر منطقه ای لحن خودشو داره. درسته که مثلا اینجا آواز بلال به عنوان مثال یا یاریار یا شلیل که آوازهای تغزلی هستن، خب ما میگیم اینا شبیه تکرار هم هستن، ولی وقتی میری گوش میکنی میبینی نه، برای شنونده که موسیقی کلاسیک گوش کرده فوق العاده اینا متنوعن، منتها خب بله تکرار میشن، ولی وقتی در حوزه موسیقی هنری وارد میشه،
درست،
یعنی موسیقی مجلس به اصطلاح صحنه، موسیقی تولیدی، موسیقی که باید صدا سیما کار بکنه، بله من نظر